تقریباً یک ساعت به تعریف سرگذشت ژیری و ژارکا پرداختم. وقتی حرفهایم به پایان رسید، دیگر مرد کوتوله روی جدول نشسته بود. شاید ترسانده بودمش. به نظر می رسید باته عمیقاً به فکر فرو رفته است. پرسید، این یه افسانه چکسلواکیایی بود؟ با تکان دادن سر تایید کردم. اصلاً تمایل نداشتم بگویم آن را از خودم درآوردم. دوباره با همون حس کنجکاوی پرسید، یه افسانه ادبی بود؟ به این سوالش نیز جواب مثبت دادم، اما چندان مطمئن نبودم که حرفم را باور کرده باشد. اصلا نمی دانستم تا چه حد با ادبیات چکسلواکی آشناست. وقتی دوباره به شهر رسیدیم، ساعت 5 بعد از ظهر بود. به باته گفتم اگر بخواهد می تواند شام را با من در هتل بخورد. از غذا و چشمنداز هتل تعریف کردم و گفتم از پیدمونت مشروب خیلی خوبی می آورند. تشکر و عذرخواهی کرد و گفت که کار دارد. بعد خودش پیشنهاد کرد می تونیم فردا به پوجرولا بریم. به نشانه موافقت سر تکان دادم و گفتم اون وقت می تونیم در آبشار آب تنه کنیم. با مهربانی دستم را نیشگون گرفت و خندید. با هم قرار گذاشتیم ساعت 10:30 صبح جلوی کلیسای جامع باشیم. روز یک شنبه عید پاک بود. آن شب تا دیر وقت بیدار بودم و به ملاقات و آشناییم با بیاته فکر میکردم. دیدار خاص و غیرعادی بود. از آن نوع دیدارهایی که فقط یکی دو بار در طول عمر اتفاق میافتد. به احتمال زیاد سن و سالش درست به اندازه سن ماریا در زمان آشناییم با او بود. ماریا 10 سال از من بزرگتر بود و حالا من از بیاته بزرگتر بودم. شاید 15-20 سالی از او بزرگتر بودم. اما ظاهرم نشان نمی داد. خیلی وحشتناک است. 48 سالم بود اما 8 سال آخر اصلا خودش را نشان نمی داد. گفته بود کمی بزرگتر. هیچ وقت از اینکه ماریا 10 سالی از من بزرگتر بود ناراحت و معذب نشده بودم و او هم هرگز از اینکه آنقدر از خودش جوانتر بودم ابراز ناراحتی نکرد. نمی توانستم باور کنم بیاته برای یک قاتل نقش طعمه را بازی می کند یا اصلا خودش آدم کش است. حتی اگر اینطور بود باز هم امکان داشت رفتارش درست مثل رفتار امروزش بوده باشد. او همزمان با خود من به آمالفی آمده بود. شاید لقمه چرب و نرمی بودم. فردا با هم از مسیر دره بالا می رفتیم و کوههای منتهی به پوجرولا را پشت سر می گذاشتیم. برنامه گردش فکر او بود. قبلا از مسیر دره میل به پوجرولا رفته بودیم. نخواسته بود با من شام بخورد چون کاری داشت که باید انجام می داد. فکر کردم شاید می خواهد به چند نفر تلفن بزند. به احتمال خیلی زیاد فردا صبح در سراسر والدی مولینی سر و کله مردهایی پیدا می شد که همگی هدفون داشتند. می توانستم در ذهنم مجسمشان کنم. می توانستم تصور کنم که خودشان را میان مخروبه های کارخانه های کاغذسازی مخفی کردند. همین حالا هم می توانستم صدای خنده بیاته را بشنوم. از مدت ها پیش، تصویر یادداشت‌هایی را که مدام دست به دست می‌گشت در ذهنم مجسم کرده بودم. قوه تخیلم بیش از حد فعال و پویا بود. سرم را بلند کردم و به پورتری ایبسن نگاه کردم. یعنی امکان داشت کل حقیقت این باشد که من و بیاته صرفاً دو آدم خانه خراب بودیم که حالا یکدیگر را پیدا کردند. به فرولینده و قاضی کروگستاد فکر کردم. عملاً آنها جزئی از خمیرمایه و جوهره این اتاق بودند. مطمئن بودم که بیاته نیز در زندگیش اسراری دارد. یعنی اصلاً نمی‌شد به آینده مشترک در کنار هم فکر کرد؟ داخل شهر در اتاقی اجاره‌ای زندگی می‌کرد و نقاش بود. نمی‌دانست من خیلی پول دارم. و البته من قصد نداشتم این موضوع را به این زودی‌ها بگویم. صبح روز بعد سر ساعت 10:30 روی پله‌های کلیسای جامع نشسته بود. باز همون پیراهن زرد را پوشیده بود. فکر کردم شاید ما دو نفر حتی در امور جزئی و پیش پا افتادهی مثل نگرشی که نسبت به لباس داریم نیز شبیه یکدیگریم. همیشه وقتی به سفر می رفتم یک دست لباس می پوشیدم، مگر اینکه مجبور می شدم آن را برای شستشو کنار بگذارم. اما شاید فقط می شد اینطور گفت که او به پیراهن زردش علاقه خاصی داشت. البته من هم آن پیراهن را دوست داشتم. و امروز عید پاک بود و به علاوه تا جایی که به عقلم می رسید امکان داشت در فاصله عصر دیروز تا حالا پیراهنش را شسته باشد. شاید این یکی از همان کارهایی بود که می خواست انجام بدهد. اما به جای صندل‌های سفید دیروز کفش ورزشی خوبی پایش بود. قرار بود قدم بزنیم. براته از روی پله بلند شد و به استقبالم آمد. اول از پله ها بالا رفتیم و پشت در کلیسا ایستادیم و به صدای آواز جمعیت داخل کلیسا که مراسم روز عید پاک را برگزار می کردند گوش دادیم. براته هم باوقار بود و هم شیطان. گذرگاه هایی را که به بیرون از شهر منتهی می شد پیدا کردیم. از دامنه تپه های پرشیب حد فاصل میان درختان لیمو بالا رفتیم. گفت تا به حال هیچگاه با مردی که احساس کند تا بدین حد به او نزدیک است برخورد نداشته است. گفتم من هم چنین وضعیتی دارم. و بعد اضافه کردم از روزگار جوانیم بجز در چند رابطه کوتاه مدت و محدود واقعا هیچ وقت عاشق و دلباخته کسی نشدم. موقع گفتن این حرف چشمهایم درخشید. یعنی این همه سال منتظر تو بودم. با اینکه گفتگوی امروزمان نیز با طعنه، کنایه و غلو همراه بود، اما اساساً شور و سرزندگی عمیقی در خود داشت. مطمئن بودم که باعث واقعاً به فکرم است و دوستم دارد. گفته بودم که چهارشنبه از آمالفی می روم. پرسیدم آیا روز قبل صرفاً بر حسب اتفاق برای روشن کردن سیگارش به سراغ من آمده است؟ با شیطنت لبخند زد، اما با چهره‌ای معصومانه سرش را تکان داد. در این حال می‌خواستم بدانم مرا تا والدی مولینی تعقیب کرده بود؟ در جواب این سوال سرش را به علامت نفی تکان داد، اما گفت حد زده که می‌خواهم قدری پیاده روی کنم و چون در مسیر دره فقط یک گذرگاه برای عبور هست، تشخیص جهت حرکتم چندان دشوار نبوده است. گفتم پس بر حسب تصادف از من کبریت خواسته، اما بر حسب تصادف برای قدم زدن به آن مسیر نیامده است. با حالت مرموز و مبهمی پاسخ داد فکر نمی کنم. می خواستم به اصل قضیه برسم و البته حالا دیگر تنها علتش این نبود که در فکر لویجی بودم. خاطر نشان کردم، اما ما که حتی یک کلمه هم با هم حرف نزده بودیم و حتی به هم دیگه نگاه هم نکرده بودیم. اول خندید، بعد حالتش کاملا تغییر کرد و با لحن دیگری گفت با اینکه مرد تیزبین و دقیقی هستی، اما ظاهرا خودت را خوب نمی شناسی. قبل از هر چیز باید بگویم وقتی وارد پیتزا فروشی شدی نشریه یک کوریر دلاسرا زیر بغلت بود. بنابراین به احتمال خیلی زیاد ایتالیایی بودی و شاید هم یکی از معدود روشن فکران این منطقه. بعد از آن که نشستی نگاهی به من انداختی. با اینکه از روی نگاهت نمیشد چیز زیادی فهمید، اما دست کم من فهمیدم چندان سرحال نیستی. پیتزا و آب جو سفارش دادی. پس با این حساب احتمالاً گردشگر بودی. اما در هر حال کاملاً معلوم بود که به زبان ایتالیایی حرف میزنی. باز هم از گوشه چشم نگاهم کردی، اما گمان کنم این بار فقط به پاهایم چشم دوختی و صندل‌های سفیدم توجهت را جلب کرد. این قسمت قضیه برایم خیلی مهم بود، چون اکثر مردها به پای زنها نگاه نمی‌کنند، اما تو این کار را کردی. تا چند لحظه نگاهت همینطوری روی پاهایم ثابت ماند و بعد صندل‌هایم را برانداز کردی. پس احتمالاً مردی گرم و شهوتی بودی. بعد روزنامه‌ات را در قسمت صفحه فرهنگ باز کردی. بنابراین شاید از آن تیپ مردهایی بودی که علاقه خاصی به فرهنگ داشت. تو باز هم به من چشم دوختی. نگاهت خیلی گذرا و کوتاه بود. اما دیدم که چشمهایت سرد و بیروح است. شاید خودت به یاد نداشته باشی، اما این بار من هم نگاهت کردم. به هر حال، هرچند در حد لحظه کوتاه، ولی برای اولین بار نگاهمان با هم تلاقی کرد و همین آغاز آشنایی بود. وقتی کسانی مستقیماً توی چشمهای هم خیره می شوند، بیان که نگاه خود را برگردانند، چون اغلب نگاه آدمها بر حسب تصادف با هم تلاقی می کند، یعنی خیلی با هم صمیمی و خودمانی‌اند. از آن نگاه های دو طرفه بود. این بار تصور کردم می خواهی سنم را حدس بزنی. نمی دانم، شاید در این مورد اشتباه کرده باشم. لازانیایم را تمام کرده بودم و می‌خواستم سیگارم را با فندکی روشن کنم که گازش تمام شده بود. تو متوجه شدی، اما گمان نمی‌کنم توجهت جلب شده بود. کل قضیه فقط در حد چند ثانیه بیشتر طول نکشید. اگر خودت فندک داشتی، به احتمال خیلی زیاد از جایت بلند می‌شدی و سر میزم می‌آمدی و سیگارم را روشن می‌کردی. مگر آنکه در موردت درست قضاوت نکرده باشم. اما در عوض من از پشت میزم بلند شدم و بالای سرت آمدم و از تو کبریت خواستم. با اینکه فهمیدی به ایتالیایی چه میگویم، اما به خاطر لهجه‌ام خیال کردی خارجیم. اول گفتی سیگار نمیکشی، اما چند لحظه بعد فندکی را از روی میز مجاور برداشتی و سیگارم را روشن کردی. از آن تیپ آدمهایی نبودی که مرا به میز کناری بفرستی، بلکه خودت مسئولیت این کار را به عهده گرفتی. در این حال با روشن کردن سیگارم مخالفت نکردی و از اینکه به سراغت آمده بودم خوشنود بودی. با طرز روشن کردن سیگارم نشان دادی که اولین دفعه نیست که سیگار خانمی را برایش روشن می‌کنی. وقتی تشکر کردم متوجه گرفتگی چهره‌ات شدم و فهمیدم مشکلی جدی داری و دنبال کسی هستی که به او اعتماد کنی و شاید آن فرد خود من باشم. با اینکه فقط چند لحظه طول کشید تا برگردم و به طرف میز خودم بروم، اما سنگینی نگاهت را بر روی پشتم احساس می کردم. البته شاید فقط خیالات خودم بود و بس. وقتی صورت حساب را پرداختی و می‌خواستی بروی بیرون، با حالتی متاسف و غمگین نگاهم کردی و برایم دست تکان دادی. از روی حالت دست تکان دادنت حس کردم می‌خواهی بگویی شاید دیگر هیچ وقت همدیگر را نبینیم. چون خیلی از چهرت خوشم آمده بود، داشتم طرح چهرت را نقاشی می‌کردم. اما تو آنقدر تیزبین نبودی که متوجه بشوی مدل نقاشیم شده ای. با این حال با گشادروی اقراق‌آمیزی به تو لبخند زدم. می‌خواستم با نگاهم به تو بگویم زندگی‌های من عجیب و غریب است. بعدش هم تو رفتی. اما انگار موقع رفتن چیزی را که در نگاهم دیده بودی همراه خودت بردی. از روی حالت بیرون رفتنت از پیتزا فروشی فهمیدم می‌خواهی به والدی مولینی بروی. گرچه امکان داشت اشتباه کرده باشم، اما خب بعد معلوم شد که اینطور نبوده است. فکر کردم اگر فرصت دیگری نصیبم بشود، دلم می‌خواهد بیشتر با تو آشنا بشوم و بشناسمت. روی مسیر باریک پیاده رو لحظه ایستادم و چند مرتبه دست زدم و با هیجان گفتم براوو. احساس کردم خلع سلاح شدم و دستم رو شده است. از اینکه می دیدم یکی توانسته تا این حد بشناسدم، احساس خوبی داشتم. مثل این بود که به آغوش وطنم بازگشتم. در واقع سالها بود که با هیچ کس تا این اندازه احساس راحتی و نزدیکی نکرده بودم. گفتم اول به من گفتی بر حسب اتفاق از من کبریت خواستی، اما حالا میگی خودت متوجه شدی که من کبریت ندارم. با شنیدن این حرف خندید. این بار تک تک حرفهایش را سبک و سنگین کردم. خب خالی بودن فندک من کاملا اتفاقی بود، اما برخورد با تو اصلا شانسی نبود. تو آدم صاف و ساده‌ای بودی و منم تو رو شناختم. فکر کردم شاید هم از پیش توجیه شده است، اما بلافاصله فکرش را از سرم بیرون کردم. با انگیزه دیگری پرسیدم: فندک دیگه‌ای هم داری؟ متوجه منظورم نشد. یعنی تو همیشه وقتی میخوای جایی بری یه فندک خالی و یه فندک پر همراهت میبری؟ سرش را بلند کرد. نگاهم کرد و سیلی آرامی به صورتم زد. احتمالاً حقم بود. آرام آرام به راهمان ادامه دادیم. هرچقدر دو نفر حرف بیشتری برای درمیان گذاشتن با هم داشته باشند، آرامتر راه می روند. درباره نقاشی آبرنگ و نمایشگاهش صحبت کرد. برایم تعریف کرد که تا کنون تعدادی از کتابهای کودکان را تصویرگری کرده و به علاوه تصویرگر یکی از چاپهای بسیار وزین کتاب افسانه‌های برادران گریم بوده است و در ضمن چند سال است که خودش هم می نویسد. جا خوردم. شوکه شدم که تازه برای اولین بار اذعان کرده که نویسنده است. اما چون این چند کلمه آخر را با احتیاط و خیشتنداری خاصی بیان کرده بود، تصمیم گرفتم همان لحظه اظهار نظر نکنم. خیلی از مردم خجالت می‌کشند بگویند می‌خواهند بنویسند. شاید روز قبل از سر کمرویی از بیان این مسئله اجتناب کرده بود. گفتم از نمایشگاه کتاب بولونیا به آمالفی آمدم. با دقت به چهرش چشم دوختم، اما واکنش خاصی نشان نداد. دیگر نباید به لویجی فکر کنم. پرسید: شما کتاب کودکانم چاپ می‌کنید؟ فقط به علامت مثبت سر تکان دادم. دستم را روی سرش گذاشتم و موهایش را نوازش کردم. هیچ حرفی نزد. نیم ساعت بعد که به ویا پارادیزو رسیدیم، تعدادی ابر بزرگ تیره از اطراف کوههای دوروبر به طرف دره سرازیر شد. هوا گرم و شرجی بود. صدای نواخته شدن زنگهای کلیسا در آمالفی به گوشمان رسید. چند لحظه بعد زنگهای کلیسا در پونتون نیز به صدا در آمد و بعد در آن سوی دره زنگهای کلیسای پوجرولا نیز نواخته شد. ظهر روز یک شنبه عید پاک بود. با صدای آسمان قرنبه باعث دستم را گرفت. گفتم اگر بخواهد برمی گردیم. اما او کاملا مصمم بود که به راهمان ادامه دهیم. می دانستم خیالاتی شدم. اما فکر کردم در آن طرف دره با عده‌ای قرار گذاشته است. از وقتی که از بولونیا خارج شده بودم تا به حال صحنه مرگم را در 20-30 قالب مختلف مجسم کرده بودم. با این حال باته در هیچ توطئه‌ای نقش نداشت و خیلی امیدوار بودم که بتواند از دست تمام این فکر و خیالها نجاتم بدهد. حتی حالا در این فکر بودم که شاید بتواند یادم بدهد چطور مثل آدم زندگی کنم. در چند قدمی همان آبشاری که روز گذشته از کنارش گذشته بودیم، ناگهان هوا به هم ریخت. باته به ویرانه‌های یکی از کارخانه‌های کاغذسازی قدیمی اشاره کرد. هر دو به سرعت به طرف ویرانه‌ها دویدیم تا بلکه پناهگاهی پیدا کنیم. تا جایی که امکان داشت پناه گرفتیم. مثل بچه‌های کوچک می‌خندید و صدای خنده‌اش به طور خاصی در فضا می‌پیچید. سقف بالای سرمان فقط چند متر مساحت داشت، اما به هر حال روی زمین خشک نشسته بودیم. طولی نکشید که متوجه شدیم گرفتار شدیدترین رگبار عمرمان شده ایم. شاید بهتر باشد بگویم بهترین رگبار عمرمان. چون پس از مدت کوتاهی هر دو به این نتیجه رسیدیم که از رگبار خوشمان می آید. رگبار وحشی بود و پرشور. دست کم تا دو ساعت هوا همینطور ناآرام بود. باران ریز ریز می بارید و ما خیس نشدیم. گفتم ما دو نفر قارنشین‌های عصر حجر هستیم. گفتم نه گذشته‌ای وجود دارد نه آینده‌ای. همه چیز همینک و در این لحظه خلاصه می شود. احساس کردم صدایم زنگی بیروح به خود گرفته است. میان دست‌هایم جا خوش کرده بود. بار دیگر پرسید رمانم درباره چیست؟ مصرانه گفت که حالا وقت دارم و می توانم برایش تعریف کنم. گذاشتم مسیر صحبت را خودش انتخاب کند. یکی از خلاصه طرح‌هایی که پیش از زوال دستیار نویسنده برای فروش در نظر گرفته بودم انتخاب کردم. یک تراژدی خانوادگی بود. با اینکه خلاصه طرح در ذهنم بود، اما آن را با جزئیات مجسم کردم. به طور کلی و سردستی محور کلی داستان این بود.